سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. محمد جواد ظریف میگوید با همه پیشرفت‌ها هنوز نمیتوان دستیابی به یک توافق را تضمین کرد. نمایندگان کشورهای مذاکره کننده غربی برای دور پایانی مذاکرات وارد وین شدند. و با ادامه سقوط بازار سهام چین، بورس آمریکا نیز تنزل پیدا کرد. محمد جواد ظریف میگوید هر چند مذاکرات از نقاط غیر قابل برگشتی عبور کرده است، اما هنوز نمیتوان دستیابی به یک توافق را تضمین کرد. وزیر امور خارجه ایران در مقاله‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد نوشته است: ما در 21 ماه گذشته راهی طولانی را برای بحث درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران پیموده ایم و هیچگاه ایران و طرف‌های مذاکراتی اش تا این حد به یک توافق نزدیک نبودند. محمد جواد ظریف همچنین راه حل نهایی آنچه را بحران هسته‌ای ایران خوانده، نه راه حل‌های فنی بلکه راه حل سیاسی دانسته و نوشته است: حقیقت ماجرا این است که برای ساخت بمب نیز تنها یک مسیر واقعی وجود دارد و آن پیش از هر چیز اتخاذ یک تصمیم سیاسی است. در پی نزدیک شدن به پایان مهلت توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1، وزیر خارجه آلمان عصر روز چهارشنبه وارد وین شد. قرار است تا بامداد امروز پنجشنبه به وقت محلی در وین، وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه نیز به محل مذاکرات بازگردند تا جلسات کاری داخلی و مشترک با حضور نمایندگان کشورهای مذاکره کننده برگزار شود. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، بعد از ظهر چهارشنبه وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با یکدیگر نشستی نیم ساعته داشتند و پس از آن نیز معاونان وزیر خارجه ایران با هلگا اشمید، معاون خانم موگرینی، مذاکره کردند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است: اگر مذاکرات امشب پیشرفت داشته باشد، رسیدن به توافق نهایی تا پنجشنبه عملی است. ادامه کاهش بهای سهام در بورس چین روز چهارشنبه برای ساعتی بازار سهام آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار داد و بازارهای عمده آمریکا تا ظهر چهارشنبه 1% تنزل نشان دادند. ظهر روز چهارشنبه فعالیت بورس نیویورک که حدود 3 ساعت متوقف شده بود، سرانجام فعالیت خود را از سر گرفت. این بزرگترین توقف فعالیت وال استریت در 2 سال گذشته بوده است. از آغاز ماه ژوئن تا کنون بازار سهام چین بیش از 30% کاهش یافته و 3,200,000,000,000 دلار ارزش خود را از دست داده است و دولت چین در صدد است برای جلوگیری از سقوط بیشتر تدابیری اتخاذ کند. این تحولات اما بر بازارهای اروپا تأثیر چندانی نداشت و سرمایه گذاران اروپایی به امید رفع بحران مالی یونان اقدام به خرید سهام کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس همکاری‌های شانگهای و اقتصادهای نوظهور بریکس نیمه شب چهارشنبه وارد شهر اوفا در روسیه شد. او پیش از ترک کشور گفته بود که ایران خود را برای به گفته او پسا مذاکرات یا پسا تحریم آماده می‌کند. قرار است امروز حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره همکاری‌های نظامی ایران و روسیه دیدار و گفتگو کنند. حسن روحانی همچنین در 2 اجلاس که در شهر اوفا برگزار می شود شرکت خواهد کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قانون تصویب شده در پارلمان این کشور برای دریافت کمک 1,000,000,000 دلاری از ایران را امضا کرد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده که وام جدید بر اساس توافقنامه میان ایران و سوریه که به تایید مجلس این کشور رسیده است برای واردات کالا و محصولات همچنین توسعه پروژه ها در سوریه مصرف خواهد شد. دو کشور پیش از این در سال 2013 قرارداد خط اعتباری به مبلغ 3.6 میلیارد دلار امضا کرده بودند که بخش اعظم این وام صرف واردات نفت به سوریه شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این مجله اقتصادی تلاش می‌کنیم تا از رشد به دست آمده در اقتصاد ایران طی سال 1393 رمزگشایی کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
مرکز آمار و بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته در به روی آمارهایی گشودند که کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال 93 را نمایان می‌سازند. به گفته حسن روحانی این آمار امیدوار کننده اند.
آمار بانک مرکزی منتشر شد که بسیار امیدوار کننده است. ما ضمن این که تونستیم به هر حال رشد تورم رو مهار بکنیم و این رشد رو کاهش بدیم به میزان بسیار قابل ملاحظه، سال 93 اولین سالی هست که بعد از دو سال ما شاهد رشد هستیم.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 93 به مثبت 3% رسیده است. البته در همین گزارش تاکید شده که نتایج این گزارش بر اساس ارزیابی‌های مقدماتی به دست آمده و امکان دارد این نتایج تعدیل شوند. نرخ رشد 3% نرخ رشد بالایی نیست، اما این نرخ رشد 3% اهمیت ویژه‌ای دارد برای اقتصادی که دو سال پیاپی نرخ‌های رشد منفی را تجربه کرد و آنطور که حسن روحانی در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران توضیح می‌دهد، اقتصادی با تورمی 40% رکودی فراگیر زیر فشار تحریم‌ها را از دولت پیشین تحویل گرفته است.
در همون شرایط تحریم بود که ما توانستیم با کمک مردم و حضور مردم بر تورم مهار ایجاد کنیم، از رکود خارج شویم. در همون شرایط تحریم بود که رشد سرمایه گذاری در کشور به رشد مثبت رسید. امروز در شرایطی هستیم که سال 93 سال رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بود با مثبت 3%.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز اذعان می‌کند که نرخ رشد اقتصادی 3% به دست آمده در سال 93 برای تغییرات اساسی در اقتصاد ایران کافی نیست.
نسبت به رشدی که برای ایجاد یک رفاه ملموس در جامعه لازم هست بسیار رشد محدودیه.
بررسی اجزای رشد به دست آمده نشان می‌دهند که این رشد اندک اما مثبت از کدام حوزه نصیب اقتصاد ایران شده است. در غلطیدن اقتصاد ایران به رشد منفی برای دو سال پیاپی در ادبیات اقتصادی‌ها فراگیر شدن رکود معنا می‌داد. اما نخستین نشانه‌ها از خروج رکود در بهار سال 93 نمایان شد. آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی در بهار سال 93 در مقایسه با فصل مشابه سال 92 یعنی بهار 92 به حدود 4% بالغ می شد. رقم رشدی که آنچنان بالا به حساب نمی آمد. اما برای ناظران ایرانی که دو سالی می شد طعم تلخ رشد منفی را تجربه می کردند، باور نکردنی بود تا آنجا که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس به آن آمار ارقام چنین تاخت:
مگر می شود نرخ رشد منفی 58 سال گذشته در سه ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6% رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه تر است.
روند رشد حدود 4% اقتصاد ایران که کارشناسان اقتصادی آن را بیشتر ناشی از تغییرات در بخش نفت در پی تحولات مذاکرات هسته‌ای می دانستند تا فصل پاییز ادامه یافت. رشد حدوداً 4% در سه فصل بهار، تابستان و پاییز پارسال بیش از هر چیز مدیون نرخ رشد بالای بخش نفت بود که با امضای توافق ژنو و توقف فشار بیشتر تحریم‌ها و از سوی سبک شدن بخشی از محدودیت‌های بین‌المللی توانسته بود جانی دوباره بگیرد. از سوی دیگر لغو برخی محدودیت‌ها بر سر راه صنعت خودروسازی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان یکی از لوکوموتیوهای رشد اقتصادی یاد می‌شود، در به وجود آمدن این نرخ رشد بی تأثیر نبود. هرچند که نرخ رشد حدوداً 4% سه فصل اول پارسال در زمستان 93 ادامه نیافت. نرخ رشد اقتصادی در زمستان پارسال به 0.6% کاهش یافت تا در نهایت به طور میانگین در سال گذشته نرخ رشدی بهتر از 3% نصیب سفره اقتصاد ایران نشود. اقتصاد ایران بدون احتساب تغییرات بخش نفت در سال گذشته با افزایشی کمتر از 3% کار خود را به پایان رساند و در نهایت به رشدی 2.8% دست یافت. بررسی تغییرات ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در این گزارش نمایان می‌سازد که این رشد 3% رشد متوازنی نبوده است. به طور مثال، در حالی که بخش خدمات مؤسسات پولی و مالی در سال گذشته رشدی حدوداً 16% و بخش معدن نرخ رشدی نزدیک به 10% را تجربه کرده‌اند، بخش ساختمان حال و روز خوشی نداشته و همچنان بر مدار نرخ منفی گشته است. اما با توجه به ضریب اهمیت بخش‌های مختلف اقتصادی که بیانگر میزان اثرگذاری و اهمیت این بخش‌ها بر کلیت اقتصاد ایران است، بیشترین اثر در تحقق رشد مثبت 3% در سال 93 از آن بخش صنعت ایران بوده است. خدمات مؤسسات پولی و مالی، بخش نفت و بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری به ترتیب مؤثرترین حوزه‌های اقتصادی بر رشد کل اقتصاد ایران طی سال 93 بودند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره دلایل و جزئیات نرخ رشد به دست آمده در سال 93 چنین میگوید:
به نظر میرسه که دگرگونی فضای دیپلماسی جهانی موجب کاهش تنش‌ها شده و این دارای اثر مثبتی بر اقتصاد بوده. اقدامات دولت در تخصیص منابع نیز در این رشد مؤثر بوده. اقتصاد ایران برونزا و درونگراست و در کوتاه مدت این بهبود رابطه با اقتصاد جهانی است که بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی رو توضیح میده.
با اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به 3% بالغ شده است، اما همچنان در حوزه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری توفیق چندانی به دست نیامده است. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در سال 93 منتشر کرده است، نرخ بیکاری طی پارسال به 10.6% رسید که در مقایسه با نرخ بیکاری سال 92 0.2% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس همین گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی در سال 93 نسبت به همین نرخ در سال قبل از آن با 0.4% کاهش به رقم 37.2% رسید. این دو عدد و رقم نشان می‌دهند که رشد به دست آمده در سال 93 یا آنچنان نبوده که منجر به بهبود بازار اشتغال شود، یا در حوزه‌های اتفاق افتاده که اشتغال چندانی را در خود جای ندادند، یا اینکه شاید رشد محقق شده بیش از آنچه رشدی درونزا و مبتنی بر تغییر ساختارهای اقتصادی ایران باشد، از رهگذر تحولات بین‌المللی و خوشبینی به آینده مذاکرات هسته‌ای و آسان‌تر شدن شرایط تعامل اقتصاد ایران با دنیای بیرون به دست آمده است. به رغم مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد ایران، اما همچنان منتقدان دولت از احساس نشدن تغییر جهت حرکت اقتصاد ایران در میان عامه مردم سخن می‌گویند. یا آنطور که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس میگوید، با این اعداد و ارقام اندک رشد مانده تا رونق به اقتصاد ایران بازگردد.
حساب کردند که ایران برای بیرون رفتن از مشکلات فعلی باید میانگین نرخ رشد سالانش برسه به 8%، اون هم طی مدت کم و بیش طولانی. متاسفانه کشور با این هدف فاصله زیادی داره. در تحقیقی که از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام گرفته، گفته میشه که ظرفیت رشد تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 1400 از 2.5% در سال بیشتر نخواهد بود و این برای کشوری مثل ایران به معنای تداوم رکود است.
با تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1، ناظران و فعالان اقتصادی در انتظار خواهند بود تا رویکرد دولت و سیاستگزاران اقتصادیش در مواجهه با مسائل اساسی بلند مدت اقتصاد ایران همچون اشتغال، بهره‌وری، توجه به توسعه پایدار و مقابله با فساد ساختاری را ارزیابی کنند. برآوردی از انرژی دولت برای حل مسائل داخلی اقتصاد پس از رفع بحران پرونده هسته‌ای و فشار تحریم‌ها برای اقتصاد ایران تعیین کننده خواهد بود. از اینکه تا پایان نمایر این هفته من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.